بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابو القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. کلام درباره انفاق بود انفاق با مال حلال و جنس مشروع، تحقق پیدا میکنه. مالی که مال حرام باشه، مال نامشروع باشه، اسلام اجازه انفاق از اون مال رو نمیده. درباره مال حرام خداوند متعال فقط یک حکم داره، دو تا حکم نداره. اون یه حکمم اینه که مال رو به صاحبش برگرداند. پیغمبر اکرم می‌فرماید اگر شب درهمی از مال مردم به ناحق در خانه کسی باشه، این به ناحقش رو توجه داشته باشی، تا زمانی که این یک درهم در اون خانه است پروردگار به اون خانه نظر رحمت نخواهد کرد. جنگ خیبر که تمام شد، رسول خدا اعلام کردند رزمندگان اون چه رو که غنیمت گرفتن بیارن یه جا جمع کنن تا بین همه رزمندگان عادلانه تقسیم بشه. فرمودن کسی از اجناس غنیمت پیش خودش نگر نداره، یکی از رزمندگان بعد از اینکه غنایم و همه اووردن به پیغمبر عرض کرد من یه جفت بند کفش، بند پوتین در جنگ گرفتم و نگر داشتم، این یه جفت بند پوتین هم جزء غنایم جنگیه. حضرت فرمودن جزء غنایم جنگیه، بیار. اگر نگر می‌داشتی و با خودت می‌بردی و مصرف می‌کردی این یه جفت بند کفشو، با اینکه رزمنده‌ای کنار پیغمبری مثل من جنگیدی، خداوند قیامت این یه جفت بند رو به صورت بند آتشین به پات میبست و همیشه هم به پات بود. چون در این بند کفش همه حق دارن تا وقتی که تقسیم بشه، هرچی حق تو باشه بهت میرسه. تمام انبیاء خدا نسبت به مال حرام به شدت نگران بودن، دغدغه داشتن. بالای 500 آیه در قرآن راجع به انبیاء خدا و هدفهای انبیاست. خداوند وقتی هدفها رو نقل میکنه، یه بخشش مربوط به ماله. این کلام انبیا به امتها بود: اوفو الکیل و المیزان بالقسط. اگر جنسی رو با ترازو میفروشید، اگر جنسی رو کیلی میفروشید، کیل مثل همینایی که تعویض روغنی ها دارن، روغن توش میریزن، 4 لیتری، 1 لیتری، نیم لیتری میریزن تو موتور ماشین، یا این پمپای بنزین، اینا کیل به اصطلاح جدیده، کیل برقیه، قبلا دستی بوده. انبیا به مردم میگفتن جنس ترازو رو و جنس کیلی رو پر بدی، یعنی جنس کیلی 1 میلیمترم کمتر از 1 میلیمترم سر خالی به مردم ندین، گناهه. و اون مقداری که به مردم نمی پردازین اما پولشو می گیرین گردنتونه. یه مثقال از جنس مردم در ترازو کم نکنید، ولا تخسر المیزان، در ترازو خیانت نکنید. اگه مردم پول 10 کیلو میدن، 10 کیلو بهشون جنس بده. قدیمی هامون خیلی آدم های مواظبی بودن، جنس ها رو چربتر میکشیدن، چربتر متر میکردن. اگر یادتون باشه، من زیاد دیده بودم تهران، مشهد، اصفهان، خیلی از کاسبا شکر میفروختن، چای میفروختن، برنج میفروختن کیلویی، این پاکتی که اون طرف توش چای میریختن یه پاکت خالی هم این طرف میذاشتن، میگودن مردم دارن چای میخرن کیلو 8000 تومان، ما پاکت رو خریدیم کیلو 1000 تومان، پاکت که نمیخرم. تو میدون بار تهران من یه معلم داشتم که شغلش پیاز و سیب زمینی فروختن بود. این جزء اساتید رده اول تعلیم قرآن بود. تو محل ما یه عالمی بود، پیش نماز بود، رساله داشت که بعدم رفت قم، جزء مراجع قم بود. هر وقت این عالم بزرگ نمی اومد، مسافرت بود، مکه بود، مریض بود. تمام متدینین محل ما به این میدونیه اقتدا میکردن. این وقتی یه خاور سیب زمینی براش میومد، یه خاور پیاز میومد، من کامل یادمه، به شاگرداش میگفت تمام پیازا رو یه طرف خالی کنین، تمام سیب زمینی ها رو یه طرف، بعد دونه دونه پیازا و سیب زمینی ها رو تو گونی بریزین، گونی رو هم بتکنین. چون مبدا گاهی گل سیب زمینی ها رو نمیگیرن، گل پیاز رو نمیگیرن، مردم از من پیاز و سیب زمینی میخوان، نه پیاز به علاوه گل، نه سیب زمینی به علاوه گل. تمام این پیازا و سیب زمینی های دوتا خاور رو تمیز می کردن، ریزاش هم می گفت جدا کنی، گونی دیگه کن. می شد دو نوع سیب زمینی، درش ریز، دو نوع پیاز، درش ریز. می گفت ریزا رو بریزیم زیر، درشتا رو بریزیم بالا. مشتری که میاد سیب زمینی های به این تمیز درشتی رو میخره به نیت این که کل گونی سیب زمینیش اینه، میخره میبره میبینه دو جوره، این پول شرعی نیست. نود سالم زندگی کرد در کمال پاک، پول مشروع، پول حلال، پول پاک. با پول حرام که نمیشه انفاق کرد. مرحوم فیض کاشانی نقل میکنه، پیغمبر میفرماید هر کی با پول حرام مسجد بسازه، درمونگا بسازه، حسینیه بسازه، قیامت پروردگار همه رو میذاره رو کولش، البته کوچیک میکنه بدون اینکه وزنش کم بشه، و با همین مسجد و حسینیه و درمونگا که رو کولش میذاره میندازه تش تو جهنم. چون پول حرام ثواب بر نمیگردونه به هیچ علوا. خوب، انفاق معلوم شد که با چه مالی میشه صورت بگیره، با مال حرام مطلقا، با مال حلال جزء عبادات بزرگ در دین اسلام و باعث آمرزش، باعث آموزش. یک آیه براتون میخونم و یه روایت بسیار مهم از رسول خدا در رابطه با انفاق. آیه اواخر سوره بقره است. مثل الذين ينفقون ابتغاء مرضات الله و تثبیتا من انفسه. اون بندگان من که از پول پاک و حلالشون انفاق میکن، اگر عمق دلشونو بشکافن که برای چی دارن انفاق میکن، چرا داره 10 میلیون میده، 20 میلیون میده، 100 میلیون میده، چرا؟ قرآن مجید میگه ابتغاء مرضات الله، با این پول دنبال رضایت خداست که پروردگاری که این مالو بهش داده، این ثروتو بهش داده، با انفاق کردن رضایت خداوند و جلب کنه. یک کسی مرد، پیغمبر رحمتن للعالمین میلش نبود نمازشو بخون، ننوشتنم چرا. که من براتون بگم به چه علت پیغمبری که دریای مهر و محبت و لطف و رحمت بود، چرا نمیخواست نماز میت رو بخونه؟ البته نماز میت واجب کفایه، پیغمبر نمیخوند، یکی دیگه میخوند، کافی بود. همین مقدار که پیغمبر میلش نبود نماز میت او رو بخونه، جبرئیل نازل شد، گفت یا رسول الله دیشب ملاحظه فرمودید چه بارون شدیدی مدینه اومد. من بارونای مدینه رو دیدم، شهر 5 دقیقه میره تو آب، چون منطقه استواس آفتاب اونجا مستقیم میتابه. در طول سال مدینه و مکه شبانه روزش هر کدوم 12 ساعت، غیر ایرانه که زمستونا روزش 7-8 ساعت، تابستونا 16 ساعت. اونجا تابستون، زمستون، بهار، پاییز روز 12 ساعت، شبم 12 ساعت. بارون هم که میباره به خاطر منطقه استوا بودن سیلوار بارون میباره. حالا یه مقدار کانال کشی کردن آب تخلیه میشه، ولی عکسای 80-90 سال مسجد الحرام هست، بارون اومده تا کمر بیت آب. اونایی که طوافشون از دور چارم گذشته بود حرام بود بشگنن، تو آب با شنو دارن طواف میکن. 5 دقیقه مرتبه شهر میره زیر آب. گویا رسولم دیشب مدینه پر بارون بود، تمام کوچه ها و محله های عبورم گلولا بود، اسفالت که نبود، رمل بود و خاک. یه خانواده ای گرفتار بودن، هیچ کی از خونه بیرون نمی اومد، به خاطر اینکه تا زانو میرفتن تو گل و لجن. این آقایی که مرده، این زد به این گلاب و لجن و رفت مشکل اون خانواده رو حل کرد، پول داد، انفاق کرد. خدا میفرماد من از همه گناهانش گذشتم، برو نمازشو بخون. البته این یه اثر انفاق، یک اثر. شما به آیات انفاق قرآن یا به روایات که دقت کنید، آثار فوق العاده برای انفاق بیان شد. من حالا آیه رو ادامه میدم، اما یه روایت هم براتون بخونم از امام صادق. عروسی بود، وجود مبارک حضرت عیسی ابن مریم با دوستش از تو کوچه‌ای که عروسی بود رد میشد، دعوت هم نداشتن. قاطعانه عیسی ابن مریم به رفیقش گفت مهمونا که برن، عروس و دومادو که دست هم بدن، امشب یه مار جعفری خطرناک تو این خونه لونه داره، نمیدونم، میاد این عروس رو میگرسه، در جا عروس میمیره. و رفت. عیسی ابن مریم دیگه فردا به اون محل بر نگشت، اما رفیقش از اون محل عبور کرد، رسید به اون خونهی که دیشب عروسی بود، دید هیچ صدای گریهی، نالهی، فریادی نمی. عیسی که پیغمبره خلاف نمی، حتما تمام اهل خونه جنازه رو برداشتن بردن قبرستون، هیچ بیمی تو خونه، ولی حالا یه دری بزن، درز یکی اومد در رو باکن، گوه آقا دیشب این خونه عروسی بود؟ گو بله. گو عروس سالم؟ گو آره. برای چی سالم نباشه؟ خیلی هم سالم. گو یعنی تو این خونه خبری نبود؟ گو نه، عروسی بود، شادی بود. رفیق مسیح اومد پیش حضرت مسیح، گو من شما دیشب از کنار اون خونه می رفتی، نگفتی عروس امشب می میره؟ گو چرا؟ گو بچه رو نمور. گو مگه تو نمی دونی از صدقتو تدفع البلا؟ وقتی آدم در راه خدا انفاق میکنه، انفاق بلایی که داره میاد به جان یه نفر یا به جان یه خانواده بزنه، این انفاق بلا رو وسط را داغون میکنه و متلاشی میکنه. گفت دیشب این عروس و دوماد وقتی تنها شدن، گله قضای منزلو اووردن برای عروس و دوماد، گل قضا، مهمونام رفته بود، عروس و دوماد هنوز شروع نکرده بودن به خوردن قضا که تو اون نصف شبی یک کسی با ناله اومد رد شد، میگم من یه شکم قضا میخوام، چی دیگه نمیخوام، خیلی گرسنم، چیزی گیرم نیومد. عروس به دوماد گفت پشتخواب منو ورده ببر بده به این فقیر. دوماد گفت چرا فقط پشتخواب تو؟ من مال خودم هم میرم. عیسی فرمود اون انفاقی که دیشب عروس و دوماد کردن بلا رو دفع کرد. پیغمبر می فرماید انفاق جلوی بد مردن رو می گیره. راست، من این حدیث رو کاملا باور دارم، جلوی بد مردن. من این حدیث برام محقق شده، یعنی عینیت پیدا کرده. یه دوستی داشتم از اولیاء خدا سادات، گر رفته بودم بیمارستان، عیادت یکی از بزرگان دین، گویا جوونی، بعد از اینکه از عیادت اون بزرگ در اومدم دید من سیدم، با هیجان اومد گفت آقا اگه محبت کنید این بابای من در حال احتضار شما سیدی، بیا بالا سرش بلکه راحت بمیره. اینو کجا برا من گفت؟ کنار مسجد الحرام، کنار خانه خدا. به من گفتش که، من به جوونه گفتم من حرفی ندارم، هیجان نداشتم، میام بالا سر بابات. کنار خانه خدا. به من گفت من رفتم بالا سر باباش، چشمش بسته بود، نفساش شماره افتاده بود، کسی رو نمیشناخت، ولی این دوتا لباش به سرعت حرکت میکرد. گفت گوشم رو بردم نزدیک ببینم داره لا اله الا الله میگه، دعا میخونه، کمیل میخونه، ابو حمزه میخونه، قرآن میخونه. گفت من که خیلی ناراحت شدم، دیدم داره به زنش، به دختراش، به پسراش، به دوماداش، به عروساش بدترین فحشا رو میده و میگه این خونه، این کارخونه، این پولا مال منه، برای چی جمع شدین میخواین کلش رو وردارین ببرین؟ گفت فحش داد تا مرد. اگه با پولش با خدا معامله کرده بود که خیلی زیبا میمرده. کسی که با خدا زندگی میکنه، کسی که حلال و حرام خدا رو رعایت میکنه، کسی که اهل نماز و اهل روزه است، کسی که خودش رو از گناهان کبیر حفظ میکنه، برای چی بد بمیره؟ من مردن خوب زیاد دیدم، زیاد. من یه استادی داشتم، میدونه چجوری مرد؟ پسرش برام گفت حرف زدنشو با من و مادرم دیگه قطع کرد، به ما گفتش که من از مال دنیا فقط این قالیچه ملکمه، این خونه رو خوبان به من دادن بیشینم، نخریدم، پول نداشتم، این اساسام هدیه است، تمام دارایی من این قالیچه است، این قالیچه هم مادرم به من رسیده و من 90 سالم، 98، از 8 سالگی نماز میخوندم، 90 سال نماز خوندم، ترسیدم خدای 90 سال رو قبول نکنه، 90 سال دیگه هم خوندم باز شک داشتم خدا قبول نکنه، 90 سال دیگه هم خوندم دیگه خدا کریمتر از اینه که ردم بکن. ولی این قالیچه‌رم بعد من بفروشیم، پولشو بدین برا من نماز و روزه بگیرن و بخونم. گو من دیگه حرفی با شما ندارم، برم سراغ محبوب. گو شروع کرد لا اله الا الله گفت، 12,000 بار تسبیح دستش بود، ما هر تسبیحی که مینداخت دیگه برامون روشن بود چون میشناختیمش پدرمون. 12,000 مرتبه لا اله الا الله گفت، تو مرتبه آخر هی لا اله الا الله تو گلوش بود از دنیا رفت. مردن زیر انفاق، عمل صالح، اخلاق پاک، یه مرگ راحت آرومی رو برای انسان میاد. راحت یه کسی رو من داشتم واقعا اهل انفاق بود، اهل نماز شب بود، اهل عزون بود، پاک بود، حدود 70 سال تهرون زندگی کرد، تا سر پا بود روزای جمعه میومد تو بیابونای فرهزاد نماز جعفر طیار میخوند و بر میگه. این رو تخت خواب خوابیده بود، پاهاش خوش شده بود، 2 سال بود نمیتونست بیاد پایین. خانومش برا من گفت، گفت صبح نمازش رو خون خوابید، گفتم بیدارش نکنم تا خودش بیدار بشه، صبحونش رو ببرم. گفت بیدار شد 9:00 صبح، صبحونش رو براش بردم. گفتم امرو حاج آقا خیلی سرحالی، حالت چطوره؟ گفت 65 سال ما با هم زن و شوهر بودیم، اولین بار بود من این مطلب رو ازش شنیدم. گفت حاج خانم خیلی حالم خوبه، کسی که میخواد بره بهشت مگه حالش هم بد میشه؟ خیلی حالم خوب. مؤذن زور گفت الله اکبر از دنیا رفت. کسی که مجرم نیست برای چی دم مردن جریمش کنن؟ مگه خدا ظالمه؟ مگه نظام هستی بر ظلم استوار؟ ای بنا باشه خدا با رفیقای جونجونیش هم بد تا بکنه، پس بین خدا و بین آدمای عوضی چه فرقیه؟ پروردگار مثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله، پولو از حلال به دست آورده، خوبم با این پول با خدا معامله کرده، از خودش و زن و بچهش هم کم نذاشته. اگه عمق قلبشو ببینیم میبینیم با این انفاق و هزینه کردن در به در دنبال رضایت معشوقه. این یه ویژگی در انفاقش و تثبیتن لنفسهم، این انفاقایی که میکنه میخواد روح جود روح کرم، روح سخاوت، روح مردانگی، روح جوانمردی رو در وجودش بتون آرمه کنه، تثبیتن یعنی ثابت کردن، پا بر جا کردن، من انفسهم، ارزشها رو با این انفاق کردن میخواد در وجودش پای ثابت کن. چون هرچی آدم کار خیر بکنه نفس از میل به کار بد ضعیف میشه، ادامه پیدا بکنه دیگه میل به کار بد در نفس وجود نداره، دیگه تثبیت میشه. مسئله اینان که انفاقشون به خاطر به دست آوردن رضایت الله و انفاقشون به خاطر اینه که ارزشها رو پا بر جا بکنن، شجنتن به ربوتن، مانند یه باغ که این باغ رو تپه بنا شد. اینو خدا داره میگه. فاصابها وابلون، باغی که رو تپه است از همه باغا بلندتره، به بارون نزدیکتره، بارون زودتر از همه باغا به اون باغ میرسه. وابل یعنی باران به موقع و باران مفید، بارونی که خاکو نمیشوره، بارونی که درختارو خفه نمیکنه، بارونی که باغو تبدیل به لجنزار نمیکنه. باغ روی تپه به باران نزدیکتره و به هوایی که اکسیژنش رقیق‌تره نزدیکتره و به نسیم نزدیکتره. هم هوای پاک داره، هم آب به اندازه داره و هم به نور نزدیکتره و هم به هوای پاک و اکسیژن رقیق. توتی اکلها ضعفین، درختی که باید 100 کیلو بار بده طبیعتا خدا میگه 200 کیلو. اینو من دیدم یه سال در یه منطقه کشاورزی، منو در رو دعوت کردن منبر، روز پنجم ششم بود، اون سالم اونجا آب کم بود، بیشتر باغا میوه کم داشت، خیلی کم داشت، چون شهرم در محاصره باغ بود، یعنی از چهار طرف باغ بود. خونهای مردمم اون سالی که من رفتم 35-6 سال پیش همه تو باغ بودن، اون آپارتمان و اینا از اونجا نرفته. یه رو هم منبر اومدم پایین، یه پیرمردی با محاسن پالتو گفتش که آقا یه نهار میایی تو باغ ما؟ گفتم بله. گفت فردا میای؟ گفتم بله. چند سالش بود اون وقت که منو دعوت کرد نهار برم تو باغش؟ 114 سالش بود. 6 کیلومتر از باغش پیاده اومده بود پا منبر من، ماشینم اون زمان اونجا کم بود. گو آدرس باغم اینه، 11 را بیفت پیاده، چون من وسیله ندارم. بیا اونجا نماز میخونیم، نهار میخوریم، خدایا به این مردم خوب رو منبر پیغمبرت دارم میگم، راست میگم، از در باغ که وارد شدم زیر تمام درخت ها، یا پنج تا یا شیش تا یا سه تا یا چهار تا دو شاخه بود که از سنگینی میوه نشکیدم. بهش کنم حاج آقا امسال که سال خشکسالی منطقه است، باغا همه تورا که من میمدم انگوش شمار میوه داشت، درخت های شما مال بهشته؟ گفت نه، مال همین دنیاست. گفتم چرا انقدر میوه داره؟ گفت دو تا کار من با این درخت ها کردم، یک درخت تو باغ من پیدا نمی کن که من بغلش زیارت عاشورا نخونده باشم و عشق پاش نریخته باشم، آب خالی ندادم، آب رودخونه دادم، آب چشمی که برای ابی عبدالله بوده به این درخت دادم. تو باغ من مطرب بازی و رقاصی بازی و قمار بازی و عرق خوری وجود نداشت. گفت من 100 سال تو این باغ کار دارم میکنم از 14 سالگی. یک، چون تو ده بود، ده کنار اون شهر، یه دهی که 70-80 تا خونه وار بودن، هم باغای بزرگی. گفت این یک کار دیگه، تمام درخت ها که محصول میده، من 100 سال به اهل محل گفتم، به مرد، به زن، به بچه، هر چی میوه میخواید سبت بیارین، شاخه ها رو نشکنین، آروم آروم میوه بیچینین ببرین، و عصرم که میخوام برم تو جیوامو گفت دادم خونمون، نصف کیسه ساختم پر میکنم، هر بچه ای میبینم، هر زن بچه به بغلی میبینم میوه میدم. علتش این، علتش این، به حاتم طایی کسی گفت تو چی شد حاتم طایی شد؟ گفت من بنا یاد گرفتم حاتم بشه. گفتم چجوری؟ گفت بنا که دیوار میچینه، وقتی آجر دستشه داره با چکش میزنه یا خشتو، کارگره خش نمیندازه بالا، آجر نمیندازه بالا، وقتی مصرف میکنه کارگره پشت سرم آجر میندازه بالا. من دیدم مالمو مصرف بکنم دست خدا به من مال میده، اگه بخل بکنم خدا میبینه با مالم کاری ندارم، به من بیشتر نمیده، دهندگان بیشتر گیرشون. گفتم این باغ تو کرمی آفتی؟ گفت غلط میکنم. کرم چی چیه؟ آفت کدوم؟ سم نمیزنی شما؟ گفت سم کدوم؟ درختایی که تمامشون اشک ابی عبدالله رو خوردن و هر درختی انفاق کرده، بر چی آفت به باغ من بزنه؟ من با خدا رفیقم، اونم با من رفیقه، به من کاری نده. مانند باغیست انفاق بندگان من که این باغ رو تپس، اصابه ها وابلون، بارون خوب، هوای خوب، نور خوب، توتی اکله ها زعفن، میوه دو برابر. فإن لم یصبها وابلون فتلون، اگر کم بارونی بشه سال، اون بارون نم نمی که میاد تل با تین دستدار، یعنی بارون نم نم، چون این باغ بالای بلندیه زودتر از همه باغا بارون بهش میرسه. ممکنه بارون یه خوده بره پایین، باد بزنه پخشش کنه نریزه تو باغای دیگه. بعد ببینید آخر آیه خدا چی میگه. میگه بندگان من، واللهو به ما تعملونم بصیر، من به کل کارای شما آگاهم. که کارتون بر چه مبناست؟ بخل، حرام، کریمانه است، مال مشروعه. من با شما با اخلاقتون معامله میکنم، با اخلاق. من با اون پیرمرد 114 ساله با حالت باطنش، با اخلاقش، با رفتارش، با انفاقش معامله میکنم. به بخیلم نگاه نمیکنم، میگم بره گمش، ثروتش هم مال خودش، تمام ثروت رو هم دم مرگش باید بذاره دستش رو تو قبر باید پر خاک کنن، اسکناس 1000 تومانی نمیذارن تو دست خاک. اما دست دهنده نه، به بهشت وصل، به دامن رحمت من وصل. خب شب هشتم این مجلس، نمیدونم، من هنوز نتونستم از لابلای کتابا بفهمم. امیرالمؤمنین شمشیر زهرآلود به فرقش خورد، اما دو شبانه روز زنده بود. امام مجتبی 5 بار زهر بهش دادن، تو زهر آخر 3 شبانه روز زنده بود. زین العابدین همینجور، امام باقر بعد زهر 1 ماه زنده بود، امام صادق 3 روز، موسی بن جعفر 3 روز. اما ما نفهمیدیم این زهری که به امام هشتم دادن چه زهری بود. حدود 10 صبح به ایشون زهر دادن، 12 ظهر هم ایشون شهید شد. که عباسلت میگه من دم در خانه مأمون نشسته بودم، دلشوره داشتم، پسر فاطمه به من گفته بود در رو وا کردن من اومدم بیرون، اگه دیدی عبا به سر انداختم منو کشتن، با من حرف نزن بی خونه. که وقتی در رو وا کردن دیدم حضرت رضا عبا رو سرشه، رنگ به صورتش نیست. اومدیم سری خونه. عباسلت میگه من خودم شمردم از شدت درد 50 بار حضرت رضا نشست و بلند شد، قرار نداشت. این 50 بار بلند شدن و نشستن چنان حضرت و ضعیف و ناتوان کرد که آخرین بار افتاد روی زمین، مانند آدم مارگزیده به خودش میپیچی، غریب و تنها، منم همه درا رو بسته بودم، اما یه مرتبه دیدم یه آقازاده 7 ساله مانند باران داره اشک میریزه. گفتم آقا من همه درا رو بسته بودم، از کجا وارد شدید؟ فرمود ابا سلط، اون خدایی که منو از مدینه تا خراسان عبور از در بسته وارد کرد، وقتی وارد اتاق شد چشم امام هشتم به تنها پسرش افتاد، بغل باز کرد، این پدر و پسر در آغوش هم بودن، امام هشتم تو آغوش جواد الائمه از دنیا رفت. شنیدید همه میگن، درستم میگن، کربلا جریان برعکس بود. به جای اینکه علی اکبر سر بابا رو به دامن بگیره، پدر داغ دیده فرق شکافده رو روی دامن گذار، هفت مرتبه فریاد زد علی علی دنیا بعد کل افا، دیگه بعد تو خاک بر سر دنیا و زندگی دنیا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم ارحم امامنا وانصر قائدنا وارحم شهداءنا اهلك اعداءنا واجعل عاقبة امرنا خيرا.